در صبحانه با خبر امروز. بیانیه نزدیک به 30 کشور برای برطرف شدن فوری تحریم‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی. همزمان واشنگتن از تشدید سیاست فشار حداکثری بر ایران می‌گوید. ثبت یک رکورد تازه در شناسایی مبتلایان جدید به کووید 19 در ایران. تخطی رئیس مجلس ایران و رئیس جمهوری آمریکا از پروتکل‌های بهداشتی خبرساز شد. جانبداری همزمان چندین مقام جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان. آیا سیاست راهبردی ایران در قبال مناقشه قره‌باغ دچار چرخش شده؟ و تیرگی روابط ریاض و آنکارا. یک مقام بازرگانی عربستان خواستار تحریم محصولات ترکیه شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 16 مهر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تأکید نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر تهران. الیوت آبرامز در گفتگوی مفصل با شبکه خبری CNN یادآوری کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه ایران هرگز تا این حد جدی نبوده و همزمان تأکید و ابراز امیدواری کرد که این سیاست در 4 سال آینده و حتی در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با شدت ادامه پیدا کند. تقریبا همزمان با این گفتگوی خبری 26 کشور جهان با انتشار بیانیه خواستار لغو فوری تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم همچون سوریه و ونزوئلا شدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند ادامه تحریم‌ها به خصوص در شرایط فعلی جهان و همزمان با همه‌گیری بیماری کووید 19 دست کشورهای تحت تحریم را در مقابله با ویروس کرونا بیش از پیش می‌بندد. اما در شرایطی که آمریکا به شدت بر ادامه تحریم‌هایش حتی برخلاف میل همپیمانانش پافشاری می‌کند، چنین بیانیه‌هایی چه تأثیری خواهند داشت؟ آیا امضا کنندگان امیدی به تغییر سیاست‌های کاخ سفید دارند یا تنها ابعاد رسانه‌ای آن را دنبال می‌کنند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی.
Thank you, Madam President.
جلسه ویژه حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل. موضوعی رایج برای بحث در این مجمع که البته این بار با وجود همه‌گیری کرونا رنگ و بویی متفاوت دارد. ویروسی که به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه را به شدت آسیب پذیر کرده. کشورهایی که مبارزه با کرونا از یک سو و چرخاندن چرخ اقتصاد از سوی دیگر دغدغه روزشان است. کشورهایی مثل ایران، سوریه، کره شمالی، نیکاراگوئه و ونزوئلا که میگویند تحریم‌های آمریکا مهار کرونا را برایشان مشکل کرده. آنها حالا بیانیه‌ای منتشر کردند و از آمریکا و کشورهای غربی خواستند تا تحریم‌های یک جانبه علیهشان را پایان دهند. بیانیه‌ای که توسط نماینده چین خوانده شد.
اقدامات قهریه یک جانبه حق داشتن سلامت را با محدود کردن دسترسی به دارو، فناوری، تجهیزات و لوازم پزشکی تضعیف می‌کنند. این به ویژه در مورد همه‌گیری کووید 19 صادق است. مقام‌های سازمان ملل و جامعه بین‌الملل به تأثیرات منفی این اقدامات واقف هستند.
امضا کنندگان بیانیه گفتند پاسخ به همه‌گیری کرونا و بهبود وضعیت کشورها نیازمند همبستگی جهانی و همکاری بین المللی است. آنها گفتند اعمال اقدامات قهری یک جانبه برخلاف اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. چهار سال پیش آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که شمشیر را علیه کشورهای مخالفش از رو بست. در این 4 سال هر کشوری که کاری برخلاف میل آمریکا انجام داد به نحوی تنبیه شد، نه تنها از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا که میل چندانی به ناراحت کردن دونالد ترامپ نداشت، از جمله برنامه هسته‌ای کره شمالی، و آزمایش‌های موشکی ایران با اعمال تحریم‌ها پاسخ داده شدند. آمریکا می‌گوید قصدش از این تحریم‌ها تغییر در رفتار این کشورهاست. هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان این در مورد ایران اثر نداشته. آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام و با انتصاب این مرد برایان هوک به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور ایران صحبت از فشار حداکثری کرد. فشارهایی که با تحریم مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران ادامه پیدا کرد. برایان هوک دو ماه پیش استعفا کرد. اما برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ همچنان روی میز است. این بار با مدیریت این مرد. الیوت آبرامز، جانشین برایان هوک که در مصاحبه اخیرش با شبکه CNN بر ادامه فشارها و حتی بیشتر شدنشان تاکید کرد. او در مورد ادعای همراهی نکردن بسیاری از کشورهای سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هم حتی تعبیر خودش را ارائه داد.
فکر میکنم ما بارها نشان دادیم که مهم نیست وقتی صحبت از تحریم میشود وزیران خارجه چه میگویند، چه در سازمان ملل یا هر جای دیگر. تصمیم پیروی از تحریمهای ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمیشود، توسط 10,000 یا 50,000 نفر از رؤسای شرکت‌های خصوصی، وکلای بانکداران، شرکت‌ها و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند من خطر نمی‌کنم.
شاید در عمل حق با او باشد، چون وزیر خارجه ایران هم چندی پیش از موفقیت نسبی آمریکا در اعمال فشار بر کشورهای دیگر برای عدم همکاری با ایران صحبت کرده بود.
متاسفانه به خاطر نفوذی که آمریکا در بازار مالی دنیا داره تونست قلدریشو در حوزه تحریم‌های مالی به نتیجه برسونه. البته تمام کسانی که رعایت میکنن میگن ما علی رغم این که میدونیم غیر قانونی رعایت میکنیم چون این زور داره و فشار میاره.
آمریکا حدود 20 روز پیش اعلام کرد که مکانیسم ماشرا فعال کرده و حالا تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازگشتند. این در حالی است که چین، روسیه و 3 کشور اروپایی دیگر طرف برجام میگویند آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای از برجام خارج شده و با استناد به قطعنامه 2231 نمی‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کند. برنامه هسته‌ای و موشکی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده ایران حالا چالشی بزرگ برای کشورهایی است که از یک سو می‌خواهند بر طبق قواعد بین‌المللی عمل کنند و از سوی دیگر فشار و نفوذ آمریکا ممکن است مانعشان شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره مسائل پیرامون ایران و آمریکا، رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور بین‌الملل از گلاسکو با ماست. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته اگر فشار حداکثری تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، به مرور زمان سران ایران آماده مذاکره خواهند شد. آقای تقی‌زاده، کدام یک از این طرفین از ادامه وضع موجود بیشتر ضرر می‌کنه و کدام طرف بیشتر تمایل به مذاکره داره؟
پرسش خوبیه، ولی اینکه تمایل به مذاکره رو ما نزد جمهوری اسلامی کمتر می‌بینیم، بنابراین دلیل موفقیت اونها در این زمینه یا سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی است، به نظر من متر مناسبی نیست. همین که می‌بینیم جمهوری اسلامی از این وضعیت به مراتب بیشتر آسیب دیده تا هر کشور دیگری من جمله آمریکا، و آمریکا بدون اینکه یک گلوله شلیک بکنه یا سربازی رو به جبهه بفرسته، بیشترین زیانها رو برای خوش کردن منابع تغذیه کارهایی که به ناامنی در منطقه میانجامید منجر کرده. اینکه 70 میلیارد دلار مثلا از درآمدهای نفتی ایران کاسته بشه، خب فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه نمیتونه تغذیه مالی بشه، یا حتی با پول سنگین نمیتونن برن قطعات سنتریفیوژ های پیشرفته رو بخرن. بین الملل باید گفت که میزان زیان و ضرری که یکی از این دو طرف دیدن شاید متر خوبی است برای محک زدن به این سیاست، ولی اگر جمهوری اسلامی سر میز مذاکره حاضر نشده دلایل دیگری داره.
خب آقای آبرامز از ادامه فشار تحریم ها در روزها و هفته های آینده سخن گفته، تأثیرات این تحریم ها رو آقای تقی‌زاده چگونه ارزیابی میکنید؟ چه اقتصادی و چه بر فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی؟
به نوعی مثل شکنجه چینی علیه جمهوری اسلامی، گام به گام ظرفیت های حکومت رو تحلیل میبره. سیاستی که به عنوان فشار حداکثری انتخاب شده، یقینا در دوران دولت ترامپ تا وقتی که در آفیس هست، یعنی 20 ژانویه سال آینده، ادامه پیدا میکنه و هر ماه که میگذره جمهوری اسلامی با مضیقه های بیشتری روبرو است. به خصوص این ماه اکتبر برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا ماه مهمی هست، برای اینکه یکی از جدال هایی که آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران آغاز کرده، یعنی محروم کردن از دسترسی به بازار اسلحه، یقینا در 18 این ماه نتیجه روشنی خواهد داشت و میشه راجمون قضاوت بیشتر و بهتری کرد.
خب همونطور که شما هم اشاره کردین، این روزها صحبت زیاد هست مبنی بر نتیجه انتخابات آمریکا و بحث مذاکره با جمهوری اسلامی. پیروزی هر کدام از نامزدها روند مذاکره احتمالی با ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟
طبیعی است که جمهوری اسلامی انتظار داره آقای بایدن در انتخابات ماه نوامبر برنده بشه. نه به این علت که بایدن فشارها رو میخواد یا میتونه علیه جمهوری اسلامی کاهش بده. به نوعی یک اثر روانی است، ولی با توجه به اینکه سیاست‌های دو طرف اعلام شده، باید بپذیریم که جمهوری اسلامی با وجود بایدن میتونه حداقل به نوعی حفظ چهره بکنه و به مذاکراتی وارد بشه که نتیجه اعمال فشارهای دولت کنونی آمریکا نیست.
بسیار بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.
روز شما.
با ادامه مداوم تشدید همه‌گیری کرونا، وزارت بهداشت ایران برای نخستین بار از شناسایی بیش از 4000 مبتلای جدید در یک روز خبر داد. یک رکورد تازه که زنگ خطر را بیش از پیش به صدا درآورده. در همین حال نقض پروتکل‌های بهداشتی از سوی دو مقام عالی رتبه سیاسی در ایران و آمریکا انتقادات زیادی را برانگیخت. حضور رئیس مجلس ایران در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا و برداشتن ماسک رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از بازگشت از بیمارستان. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از رویا ملکی.
به کرونا اعتقادی ندارم.
یادم رفت نیاوردم. ان شاءالله میزنم.
اینها به ماسک، فاصله اجتماعی، قرنطینه و البته به مرگ کرونایی اعتقادی ندارند. نه تنها خطر را به جان خودشان میخرند که برای دیگران هم خطر آفرینند.
درگیر این بیماری شدم. خواهش میکنم رعایت کنین فاصله اجتماعی و ماسک.
همه از ماسک میگویند، پارچه‌ای به اندازه کف دست که انگار برای خیلی‌ها حکم نفسگیر را دارد. حالا قرار است ماسک زدن اجباری شود و متخلفان جریمه شوند.
بنابراین لزوم استفاده درست و صحیح از ماسک به عنوان مهمترین عامل بازدارنده از ابتلا به ویروس کرونا بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
همین ناباوری ها به کرونا و مرگ برای همسایه است که باعث شده ایران هر روز یک رکورد جدید ثبت کند. روز سه‌شنبه شمار مبتلایان جدید شناسایی شده کرونا از مرز 4000 تن گذشت. این آمار را وزارت بهداشت ایران اعلام کرده. تهران یک هفته در محدودیت است، اما مقامات بهداشتی میگویند یک هفته برای خوب شدن حال پایتخت کافی نیست. مردم اما مجبورند تا از خانه به خیابان بزنند، برای کار، برای یک لقمه نان. آمارها انگار سر ایستادن ندارند، پیر و جوان هم نمی‌شناسد، همه گیر و فراگیر.
ببینید، ما اینجا فرزند یه خانواده تو سن خیلی کم رو خیلی سختی که زنگ بزنیم بگیم داره مریضت فوت میشه، بدحال شده، بالا سرش دارن ماساژ قلبی میدن، اصلا خانواده تو شوک میره.
مقامات میگویند وضعیت اضطراری است، اما این زن مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید وضعیت اپیدمی کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده. هر گونه تجمعی باید لغو شود، مجلس و بقیه ادارات هم باید تعطیل شوند. این هم پیشنهادهای مینو محرز است. اگرچه کرونا هنوز به مجلس و دولت اخطار تعطیلی نداده، اما نشست سران سه قوه را لغو کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز قبل از نشست موعود با حسن روحانی و ابراهیم رئیسی سرزده به بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی‌های بیمارستان امام خمینی رفت. اقدامی که به علت تضاد با پروتکل‌های بهداشتی انتقادات زیادی را برانگیخت و نشست رؤسای سه قوه را هم به تعطیلی کشاند.
خب زمانی که رئیس محترم مجلس به بیمارستان تشریف بردند، از وزیر محترم بهداشت سوال شد که این در کدوم بخش ها بوده، تا چه اندازه. گفتند در برحال بخش های مبتلایان، حتی در بخش هایی که افراد خیلی بدحال هم بستری هستن این صورت گرفته.
نه تنها برخی مقامات ایران وقعی به پروتکل‌های بهداشتی نمی‌گذارند که آن سوی دنیا، در آمریکا هم انگار کرونا یک شوخی بیش نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که خبر ابتلایش به کرونا اقتصاد و سیاست را به هم ریخته بود، تنها 3 روز پس از ابتلا به کرونا از بیمارستان مرخص شد. به خبرنگارانی که منتظرش بودند مشت خود را نشان داد، سوار هلیکوپتر شد و به اینجا بازگشت، کاخ سفید. اما این تمام ماجرا نبود. دونالد ترامپ در برابر کاخ سفید باز هم ماسک خود را از روی صورت برداشت و برای خبرنگاران سخنرانی کرد. او همچنین در پیامی تصویری در توییتر به مردم توصیه کرد که بدون بیم و هراس بیرون بروند و اجازه ندهند که ویروس کرونا بر زندگی آنها چیره شود.
من از بیمارستان مرخص شدم و همه چیز آنجا بی‌نظیر بود. پرستارها، دکترها و رسیدگی به بیماران. من درباره ویروس کرونا خیلی چیزها یاد گرفتم. اجازه ندهید که کرونا بر شما چیره شود. از آن نترسید.
از واشنگتن تا تهران یک چیز مشترک است. ترس از کرونا، ترسی که جهانی است. سازمان جهانی بهداشت میگوید در خوشبینانه ترین برآورد تا کنون تقریبا از هر 10 نفر در سراسر دنیا یک نفر به ویروس کرونا آلوده شده. رقمی که 20 برابر تعداد موارد تایید شده ابتلا به کرونا در جهان را نشان می‌دهد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جلسه سران قوا رو به دلیل ترس ابتلا به کرونا به طور یک طرفه لغو کرده. البته در مورد لغو این جلسه روایت متفاوت هست. به طور کلی رفتار آقای روحانی رو به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی در این ایام کرونایی چگونه تحلیل میکنید؟ انتقاد از رفتارهای ایشون زیاد بوده.
بله، ایشون متاسفانه رفتار دوگانه‌ای دارن. از یک سو خب بنا به اون پروتکل هایی که برای مقامات ارشد هست در مورد خودشون، در مورد آقای خامنه ای، در مورد حالا رهبران سه قوه بسیاری از مسائل رو رعایت میکنن. جلسات هیئت دولت رو وقتی میبینیم که فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته تا حد زیادی، به جز خود ایشون که خب صورتشون رو میخوان به نمایش بگذارن، بقیه از ماسک استفاده میکنن. دیده میشه که خب اینها رعایت میشه، ولی که همین ایشون در صحبتهاشون اشاره میکنن که خب مثلا میشه مراسم محرم رو بدون ملاحظات لازم برگزار کرد و شاهد هستیم که بعد از هر کدام از این مسائل در رابطه با مسئله بازگشایی مدارس، در رابطه با مسئله برگزاری کنکور، مجموعه سیاست هایی که دولت جمهوری اسلامی گرفته، قوه مجریه گرفته، قابل دفاع نیست از نظر پزشکان و کارشناسان بهداشتی که مسئله کرونا را از نزدیک تعقیب میکنه.
خب از توی دیگه ما شاهد انتقاد طرف مقابل هم هستیم، یعنی دولت از رفتار محمد باقر قالیباف انتقاد کرده به خاطر حضور در بیمارستان و دیدار با بیماران کووید 19. در این رابطه چه نظری دارید؟ آیا به نظرتون کرونا بهانه‌ای شده برای تسویه حساب‌های سیاسی سران قوا در ایران؟
بله، خب متاسفانه سران قوا هم یا کلا نیروهای مختلف درون حکومت برای تسویه حساب استفاده میکنن. در ارتباط با کرونا لازم هستش که مردم یک در واقع زیگنال، یک نشانه رو توسط حاکمیت خودشون ببینن و وقتی که این روی کردیم برخوردها متفاوت باشه تأثیر میذاره. البته آقای قالیباف برای یک نمایش در واقع کار به مراتب پرخطرتری رو انجام دادن برای اینکه خود شیرینی بکنن، عملا دست به این اقدام زدن، نشون که خب متهم هست به فساد اقتصادی بزرگ، محبوبیت نداره و از این نظر خواسته محبوبیتی ایجاد بکنه. اصولا در ارتباط با بیماری کرونا وقتی که از بخش مراقبت‌های ویژه صحبت میشه و نه حتی بخش مراقبت‌های ویژه، در خود بخش عادی بیمارستان حتی نزدیکان همراهان بیمار حق ندارن حضور پیدا کنن در بسیاری از کشورها. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایشون سرزده اونجا مراجعه کردن، تصاویری از ایشون هستش که ماسک رو روی چونهشون قرار دادن، دهان و بینی ایشون باز هست. خب از نزاکت‌های بهداشتی بعید هست که ایشون آگاه باشن و وقتی چنین برخوردی هست، چنین رفتاری هست، بنابراین این خطر به وجود میاد برای مجموعه کسانی که به خصوص تو بیمارستان حضور داشتن، پرستاران، پزشکان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، حتی پزشکان و پرستاران هم به تعداد اندک حضور می‌یابند در حداقل میزان نیازهایشون، سرزده وارد بخش مراقبت‌های ویژه شده و خب به نظر نمی‌رسه که ایشون اون توانایی هم داشته باشه که رعایت بکنه مسائل بهداشتی.
بعد از آخری که اعلام شده در تهران از شنبه ماسک زدن مجدداً اجباری میشه، همکنون هم شاهد هستیم که قرنطینه یک هفتگی تهران داره اجرا میشه. آیا کمک خواهد کرد این محدودیت یک هفته این و این اجباری کردن پوشیدن ماسک در تهران برای خروج از این وضعیت قرمز؟
کمک معین و محدودی قطعاً خواهد کرد، برای اینکه خب ماسک بسیار لازم هست و نه تنها ماسک، از همه اقدامات باید استفاده کرد. یعنی فاصله گذاری فیزیکی باید حتما انجام بشه، باید نزاکت های بهداشتی رعایت بشه، باید عادت شستن مرتب دست ها باشه، تمام این همه اینها با هم دیگه میتونه تاثیر بذاره، ولی یک هفته تاثیر چندانی نمیگذاره. در کشورهایی که توانستن یا میخواهن تا حد مهار کنن شیوع کرونا رو، هر دو هفته یک اقدامی رو انجام میدن. در این مورد باید در جهت افزایش محدودیت‌ها به طور جدی باشه، برای اینکه در این موج سوم ما از همه نظر نسبت به موج اول و دوم فراتر رفتیم. وقتی پیش صحبت می‌کردیم که حداقل مرگ و میرها کمتر است، ولی که شاهد این بودیم که مرگ و میر هم در همون حد بالا رفته و تعداد بیمارانی که در آی سی یو یا در بخش مراقبت ویژه هستن بسیار بالاست. چهارمین هست ایران در دنیا از نظر تعداد مرگ و میر روزانه، پنجمین هست در دنیا و به هر حال این تدابیر لازم است ولی کافی نیست.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسین آقایپاشم از همراهیتون.
ممنون از شما.
خب این روزها تقریبا تمامی شهرهای ایران با کرونا دست به گریبان هستند و شهروندان به خصوص در پایتخت روزهای سختی رو سپری می کنند. آمار مبتلایان و قربانیان رو به افزایش هست و بیمارستان ها و مراکز درمانی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. همکارم هومن عسکری با ماست برای گفتگو در این رابطه. هومن، کرونا یکی از دغدغه های این هفته ها و روزهای کاربران شبکه های اجتماعی بوده، میگی که برامون به چه مسائلی بیشتر اشاره کردن؟
مهدی، رکورد زدن کرونا در ایران در اون چیزی که الان برخی از کارشناسان بهش میگن موج سوم در شبکه‌های اجتماعی همچنان موضوع داغی هستش. حالا امروز که داریم صحبت میکنیم، دو تا در واقع زمینه باعث شده که از یه زوایای دیگری به این ماجرا پرداخته بشه. یکی، حجم عظیمی از تصاویر داره منتشر میشه از کسانی که دارن مسافرت میرن به رغم هشدارها از سوی مقامهای بهداشتی و کادر درمانی، و دیگری هم حالا کمی بعد بهش خواهیم پرداخت. اما در ابتدا کاربری به نام رضا نوشته که تبعیض در محدودیت‌های کرونایی نتیجه است سهل انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. اگر همه اجتماعات و مراکز عمومی تعطیل است، این کاربر پرسیده که چرا باید سفرها برقرار باشد؟ و کاربر دیگری به طعنه به عملکرد جمهوری اسلامی نوشته که همان گونه که جمهوری اسلامی با ارائه پروتکل‌های بهداشتی عظیم برای برگزاری محرم، بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور توانست کرونا رو کنترل کنه، قیمت‌ها رو هم کنترل خواهد کرد.
خب من یه نکته‌ای که حاشیه ساز شد این بود که عنوان شد جلسه سران سه قوا به درخواست حسن روحانی و اون هم به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا لغو شده. در این رابطه چه گفتند؟
بله، این همون موضوع دومی هستش که گفتم، زاویه دیگری هست که کاربران بهش پرداختن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصاویری رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود از حضور خودش در بخش کرونای بیمارستان و گفته بود که همونطور که در دوران جنگ ما خط مقدم بودیم الان هم باید بریم خط مقدم و ببینیم که چه خبره. در واکنش به همین ماجرا بوده که گویا حسن روحانی خواستار لغو جلسه سران و سقوه شده برای اینکه احتمال انتقال کرونا وجود داره. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری با انتقاد از حضور رئیس مجلس در بخش کرونا نوشته که کوچک شمردن پروتکل با هر انگیزه‌ای عادی‌سازی نقض آنهاست و او نوشته که حضور در بخش بیماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین نشانه ایستادن در کنار مردم نیست. اما عطیه شاپوری یکی از اون پرستارایی بوده که گویا در حضور آقای قالیباف حضور داشته و توییت کرده که آقای قالیباف فکر می‌کردیم که فراموش شدیم، مثل همیشه فارغ از تمام آدم‌ها در سکوتی عمیق هر کدام در گوشه شهر مشغول به کار بودیم. محمد باقر قالیباف در جوابش در توییتر نوشته که دلگرمی امروز مردم ما مدافعین ایثارگر سلامت هستند. امروز در بیمارستان امام پرستاران و پزشکانی را دیدم که خودشان به کرونا مبتلا شده بودند ولی نگرانی اصلیشان ارائه بهترین خدمات به بیماران بود. کاربری نوشته که برای اینکه ثابت بکنید که در حال خدمت خالصانه و مخلصانه و بدون شوآف و نمایش به مردم ساده دل ایران هستید لازم نبود به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بروید. بله. همون محوطه بیرون بیمارستان می‌ایستادید و راهکاری عملی برای برون رفت از این بنبست تحریم و عدم دسترسی به دارو و مواد بهداشتی و اوضاع فلاکتبار ارائه می‌دادید.
بسیار سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم.
در حالی که طی روزهای اخیر ایران به جانبداری از ارمنستان در منازعه قره‌باغ ادامه میداد، یک چرخش ناگهانی باعث شگفتی برخی ناظران شده. پس از ابراز حمایت چند روحانی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی از باکو، چند مقام سیاسی و دولتی هم خواستار خروج نیروهای ارمنستان از قره‌باغ شدند. این در حالی است که ارتباط نزدیک سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان با اسرائیل همواره با انتقاد شدید تهران روبرو بوده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
جانبداری مقامات ایران از آذربایجان در مناقشه قره‌باغ. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای و علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در اظهارات جدید با بسیاری از مقامات حکومت ایران در جانبداری از آذربایجان همگام و خواستار تخلیه منطقه قره‌باغ از سوی نیروهای ارمنستان شدند.
می‌دانم تکریم
چند روز پیش هم نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در چند استان طی بیانیه مشترک اعلام کردند که قره‌باغ به کشور آذربایجان تعلق دارد.
هیچ تردیدی در تعلق قره‌باغ به آذربایجان و اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان کشور اهل بیت نیست و دولت آذربایجان در بازپسگیری این اراضی کاملا قانونی و شرعی عمل کرده است.
جانبداری مقامات ایرانی از آذربایجان وقتی شدت گرفت که علی مطهری نماینده مجلس هفته گذشته نسبت به حمایت از ارمنستان به دولت ایران هشدار داد.
وزارت خارجه باید مراقب باشد مثل درگیری قبلی آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ به خاطر ملاحظات قومی جانب ارمنستان را نگیرد. صرف درخواست آتش بس و دعوت طرفین به مذاکره هم کافی نیست. باید دید حق با کدام طرف است، همانطور که ما در جنگ تحمیلی انتظار داشتیم.
پیشتر هم انتشار ویدئویی در فضای مجازی به گمان زنی ها در مورد همکاری ایران با روسیه در انتقال تجهیزات نظامی به ارمنستان دامن زد. تصویر تریلی هایی که به گفته بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی بعضی مقامات آذربایجانی محموله‌های نظامی از خاک ایران به ارمنستان حمل می‌کنند.
پایانه مرزی نوردوست و اینها هم همون محموله‌هایی که تصاویرش منتشر میشه.
البته بعضی رسانه‌های دولتی این اظهارات را کذب و تصاویر را جعلی خواندند. چند مقام ایرانی هم این تریلی‌ها را متعلق به روسیه و خالی از محموله اعلام کردند. اعتراض آذری‌های ایرانی هم نسبت به احتمال حمایت ایران از ارمنستان، حساسیت جهت‌گیری سیاست ایران نسبت به جنگ قره‌باغ را بالا برده است. نزدیکی منطقه درگیری به مرزهای ایران باعث شده شهروندان ایرانی مناطق مرزی بتوانند با چشم غیر مسلح نظاره‌گر تبادل آتش توپخانه‌ای طرف‌های درگیر باشند. رسانه‌های داخل ایران حتی خبر از اصابت چندین خمپاره به روستاهای مرزی ایران دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با حمایت از جمهوری آذربایجان روز دوشنبه از باکو خواست تا برای بازپسگیری قره‌باغ جنگ را ادامه دهند. این سخنان دقایق قبل از دیدارش با دبیر کل ناتو ایراد شد. ینس استولنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی که برای رایزنی با ترکیه یکی از اعضای مهم این سازمان به این کشور سفر کرده بود، از آنکارا خواست با خویشتنداری دو طرف درگیر در جنگ قره‌باغ را به آتش بس ترغیب کند. آقای اردوغان اما دیروز هم در کنفرانس خبری که با رئیس جمهور قبرس شمالی برگزار کرد از جامعه جهانی خواست که از آذربایجان حمایت کند. از سوی دیگر روسیه هم متهم شده که در این جنگ از ارمنستان حمایت میکند. آمریکا باعث شده بسیاری از ناظران نقش دو کشور ترکیه و روسیه را در حل بحران قره‌باغ کلیدی بدانند. دو کشور روسیه و ترکیه از لحاظ تاریخی بر سر اعمال نفوذ در منطقه قفقاز رقابت داشتند. حالا از جانب طرف‌های درگیر متهم به دخالت و جانبداری از طریق حمایت نظامی شدند. از طرفی اسرائیل هم در این جنگ نقش مهمی ایفا می‌کند. فروش تجهیزات نظامی از جمله پهپاد که ارتش آذربایجان برای بمباران مواضع ارمنستان از آنها استفاده کرده است. ارمنستان در واکنش به این موضوع شامگاه پنجشنبه هفته گذشته سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. مناقشه بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ زخمی کهنه است که هیچ وقت به طور کامل التیام پیدا نکرده. منطقه‌ای که از دید بسیاری از ناظران فاقد ارزش استراتژیکی است. در اوایل تشکیل اتحاد جماهیر شوروی منطقه قره‌باغ از اکثریت ارمنی تبار برخوردار بود، اما شوروی در دهه‌های بعد کنترل این منطقه را با آذربایجان داد تا اینکه ارامنه قره‌باغ اقدام به تشکیل حکومتی خود مختار کردند. این منطقه بعد از فروپاشی شوروی شاهد درگیری شدید نظامی حکومت خودمختار قره‌باغ با جمهوری آذربایجان شد. حکومت خودمختار قره‌باغ که از حمایت نظامی ارمنستان برخوردار بود، جنگ 6 ساله را تا سال 1994 با آذربایجان ادامه داد. دو طرف بدون دستیابی به معاهده صلحی با میانجیگری روسیه بر سر آتش‌بس توافق کردند. بسیاری از ناظران معتقدند که از مدتی پیش نشانه‌هایی از احتمال وقوع جنگ در این منطقه وجود داشته است، اما بحران کرونا سبب شده بود که جامعه بین‌المللی تنش‌های مرزی و تبادل آتش در این منطقه را نادیده بگیرند و برای جلوگیری از وقوع جنگ اقدام نکنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با انتشار اخباری در مورد تأثیر منفی تنش‌ها بین ریاض و آنکارا برای تجارت بین دو کشور، رئیس اتاق بازرگانی عربستان سعودی خواستار تحریم کالاهای محصول ترکیه شد. مجادلات در مناسبات عربستان سعودی و ترکیه از سال‌های پیش به دلیل اختلاف دو کشور در عرصه سیاست خارجی و فعالیت گروه‌های سیاسی اسلامگرا در سطح منطقه تشدید شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که این موضوع رو دنبال کرده. ایلیا، برخی خبرها از وجود موانعی در مسیر ورود کالاهای ترکیه به عربستان سعودی حکایت دارند. در عربستان هم برخی خواهان تحریم کالاهای ترکیه هستند. بیشتر در این رابطه برامون میگی؟
بله مهدی، اجدان الاجدان رئیس شورای اتاق بازرگانی عربستان سعودی در توییت خواستار تحریم کالاهای ترکیه در همه سطوح شد. گفته باید تحریم‌های ترکیه به کالاهای بازرگانی، به سرمایه‌گذاری و همچنین به مسائل گردشگری برسه و مقام های ترکیه رو متهم کرده به توهین و دشمنی با مقام های عربستان سعودی. اینها همراه شده با برخی از گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شد. از جمله یک تاجر عربستانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته کالاهایی که از ترکیه میخواسته وارد به کشورش بکنه به مدت 3 ماه در گمرک معطل بودن. همچنین یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه آقای منصور گوزل که از نماینده استان هاتای ترکیه هست به بلومبرگ گفته کالاهایی که فرستاده بوده به عنوان تاجر به عربستان سعودی که مواد غذایی بوده مدت زمان طولانی در گمرک معطل شدن. بعضی از شرکت‌های حمل و نقل همچنین از ایجاد موانع چه از راه خشکی چه از راه دریا در مسیر کالاهای ترکیه که به عربستان سعودی می‌رفتن صحبت کردن. همه اینها نشون میده که کالاهای ترکیه برای رفتن به عربستان سعودی دچار موانعی شدن، اگرچه هنوز گزارش‌های رسمی در این باره وجود نداره.
خب ایدیا، مقام‌های رسمی دو کشور در این باره چه اظهار نظری کردن؟
شورای اطلاع رسانی دولت عربستان سعودی در پاسخ به سوال‌هایی که بعضی از خبرگزاری‌ها در این باره کردن گفتن هیچ چیزی، هیچ ممنوعیت رسمی برای واردات کالا از ترکیه وجود نداره و همچنین گفتن عربستان سعودی به تمام توافق‌های تجاری پایبند هستند. توافق‌هایی که تا یه دهه‌های گذشته امضا شده، چه به صورت منطقه‌ای و چه به صورت دو طرفه. اما از طرف دیگه یک مسئول بلندپایه ترکیه خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری بلومبرگ گفته احتمال داره که ترکیه به سازمان تجارت بین الملل شکایت ببره از عربستان سعودی به خاطر وجود موانعی و در برابر رد و بدل کردن کالاهاش با عربستان سعودی، و گفته مقام‌های عربستانی دارن این مسائل رو به وجود میارن، چه مسئله‌ای که مقام‌های عربستانی اون رو به صورت رسمی تکذیب میکنن. اگرچه یکی از تجار به خبرگزاری رویترز گفته که به صورت غیر رسمی ازش خواستن که واردات کالا از ترکیه رو به عربستان سعودی محدود کنه یا کاهش بده.
خب به اختلافات دو کشور هم اشاره میکنین که چه مسائلی روابط تجاری عربستان و ترکیه رو با این چالش ها مواجه کرده؟
اختلافاشون عمدتا سیاسی هست. اختلافای از لحاظ دیدگاه‌هایی که در عرصه منطقه و بین‌الملل دارن، دیدگاهشون به گروه‌های اسلام سیاسی، به ویژه وقتی این اختلاف‌ها بالا گرفت که عربستان سعودی به طور رسمی و علنی مبارزش رو با گروه اخوان المسلمین آغاز کرده، گروهی که حزب آقای اردوغان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، متهم هست به وابستگی به اون گروه بیرولد. مسائلی که در مصر پیش اومده که از عمده اختلاف های هست، در حال عربستان سعودی از بزرگترین حامیان کنار رفتن دولت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر برای روتار آمدن عبدالفتاح السیسی بود، در صورتی که ترکیه حامی دولت اخوان المسلمین به رهبری سیسی بود. در ماجرای اختلاف های منطقه‌ای میان قطر و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه متحد قطر هست و آخرین یکی از آخرین اتفاقات کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه است که خودش بر تنش‌ها میان دو کشور افزود، به خصوص اینکه آقای خاشقچی روابط نزدیکی با رهبران و مسئولان ترکیه و همچنین گروه اخوان المسلمین داشت.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم ایدیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
ممنونم.
اثر معروف هنرمند گرافیتی بریتانیایی بنکسی 10 روز دیگر به حراج گذاشته می شود. این هنرمند معروف که هرگز هویت واقعی خود را فاش نکرده، کار خود را با نقاشی های گرافیتی در خیابان های شهر بریستول بریتانیا آغاز کرد. آثار او در خیابان ها نگاهی انتقادی به شرایط زندگی انسان دارد و مشکلات را همراه با طنزی تلخ به تصویر می کشد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
حراج شاهکاری امپرسیونیسم با سبک و امضای شخصی هنرمند معروف بریتانیایی بنکسی. نام این اثر مونه را نشانم بده است. این نقاشی با الهام از نقاشی معروف نیلوفرهای آبی اثر کلود مونه نقاش فرانسوی خلق شده است. نیلوفرهای آبی مجموعه است از 250 نقاشی رنگ روغن که کلود مونه با الهام از برکی معروف باغ خانه‌اش آنها را کشیده. اما حالا بنکسی با افزودن عناصر جدید به زیر پل ژاپنی معروف آثار قدیمی، تصویری جدید از این عصر مدرن را خلق کرده است.
من فکر می‌کنم چیزی که در مورد این اثر مهمه لحظه ای که یک هنرمند گرافیتی بعد از سالها استفاده از محیط‌های شهری به عنوان بوم نقاشی وارد فضای پذیرفته شده نقاشی میشه. به جای خیابون‌ها که آثارش در اون شناخته شدن، اثرش رو روی بوم نقاشی خلق می‌کنه.
بنکسی که هرگز هویت کامل خود را فاش نکرده، کار خود با نقاشی‌های گرافیتی بر روی دیوار ساختمان‌های بریستول بریتانیا آغاز کرده. او از طریق آثاری که با طنز و تفسیرهای اجتماعی همراه است، به یکی از مشهورترین هنرمندان جهان تبدیل شد. انتظار می‌رود اثر او در حراج ماه آینده با قیمتی نزدیک به 6.5 میلیون دلار به فروش برسد. این اثر برای اولین بار 15 سال پیش در ناتینگ هیل به نمایش درآمد که دومین نمایشگاه بنکسی بود. مونه را نشانم بده در 21 ماه اکتبر در سادویز به حراج گذاشته می شود که یکی از بزرگترین حراجی های مجموعه های ارزشمند است.
بنکسی امروز یکی از هنرمندان پرطرفداره. او که یکی از شخصیت‌های دوست داشتنی در فرهنگ عامه بود، حالا برای پذیرفته شدن در جمع هنرمندانی که آثارشون در حراج به فروش میرسه هم قدم بزرگی برداشته.
در سال 2018 تابلوی نقاشی معروف او دختری با بادکنک به قیمت 1.3 میلیون دلار فروخته شد. اما اثر بلا فاصله بعد از فروش در حرکت غیر منتظره با خردکن مخفی کار گذاشته شده در درون قاب تقریبا از بین رفته. مدیران سادبیز امیدوارند این اثر به سرنوشت مشابهی دچار نشود. حراج مونه را نشانم بده به صورت آنلاین در 21 اکتبر 2020 پخش خواهد شد.
اما یک کاوشگر ناسا قرار است 20 ماه اکتبر در سطح ناهموار سیارک بنو فرود بیاید. این کاوشگر که 4 سال پیش راهی فضا شد، قرار است برای چند ثانیه با بازوی مکانیکی خود با سطح بنو تماس برقرار کند و حدود 60 گرم از خاک و سنگریزه این سیارک را نمونه برداری کند. بنو که یکی از اجرام نزدیک به زمین محسوب می شود، ممکن است تا 150 سال آینده با زمین برخورد کند. گزارشی ببینیم درباره این ماموریت.
این تل شن و سنگریزه سطح ناهموار بنو است که قرار است بعد از میلیاردها سال پذیرای اولین مهمانش باشد. بنو یک سیارک است که احتمال برخوردش به زمین وجود دارد. 4 سال پیش ناسا برای بررسی این سیارک کاوشگری به فضا فرستاد. کاوشگر اوسیریس رکس حالا آماده نمونه برداری است و قرار است تا 3 سال آینده به زمین برگردد. ناسا ماموریت اوسیریس رکس را برای بررسی سیارک ها و بازگرداندن نمونه راه اندازی کرد. کاوشگر اوسیریس رکس در سال 2018 به بنو رسید و نقشه برداری از سطح این سیارک را شروع کرد. این کار برای انتخاب جای مناسب برای نمونه برداری الزامی است.
از اونجایی که سیارک ها کربنی هستند، عموماً سطح تیره و تاریکی دارند و نور کمی از خورشید رو بازتاب می کنند. به خاطر همین بررسی و تشخیص شمایل کلی اونها چالش برانگیزه. یکی از اهداف ماموریت اوسیریس رکس بررسی همین سیارک های تاریک و کم بازتاب و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد اونهاست.
سیارک بنو میتواند اطلاعات مهمی از 4.5 میلیارد سال قبل، یعنی آغاز شکلگیری منظومه شمسی داشته باشد. بنو در سال 1999 میلادی و در ماموریت ناسا برای رصد و شناسایی اجرام نزدیک به زمین کشف شد. محققان میگویند به احتمال زیاد بنو در حدود 150 سال دیگر با زمین برخورد میکند. اوسیریس قرار است حداقل 60 گرم از سنگریزه و خاک بنو را به زمین برگرداند. این کاوشگر بدون اینکه فرود بیاید با یک بازوی مکانیکی سمتری برای لحظاتی با سطح بنو تماس برقرار می کند. جمع‌آوری نمونه قرار است در نیمکره شمالی این سیارک انجام شود. محققان در تلاشند مسیر حرکت، میزان احتمال برخورد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بنو را بررسی کنند تا نسل‌های آینده برای مقابله با برخورد احتمالی آن آمادگی داشته باشند. تا کنون ناسا دو بار به صورت آزمایشی کاوشگر را تا 40 متری بنو نزدیک و بعد از آن دور کرده است.
بعد از سالها برنامه ریزی و کار فشرده، قرار بازوی مکانیکی فقط برای 5 تا 10 ثانیه با سطح بنو در تماس باشه.
این ماموریت بزرگترین جابجایی نمونه‌های اجرام کیهانی از زمان ماموریت‌های آپولو است. ناسا تا کنون موفق شده نمونه‌هایی از اجرام دنباله‌دار و ذرات بادهای خورشیدی را جمع‌آوری کند، اما این اولین بار است که نمونه‌ای از یک سیارک را به زمین می‌آورد.
در یکی از پیست‌های آزمایش اتومبیل در میلبروک در جنوب بریتانیا، محققان ارتباط بین اتومبیل‌های خودران و نسل پنجم شبکه تلفن همراه را بررسی می‌کنند. آنها نشان می‌دهند که چطور با اتصال اتومبیل‌های خودران به این شبکه پرسرعت، داده‌ها مستقیماً به خودرو منتقل می‌شوند. از چراغ راهنمایی تا تابلوهای جاده می‌توانند با خودرو ارتباط برقرار کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
دیگر چیزی تا آمدن نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا همون 5G نمانده و محققان در سراسر دنیا در تلاشند دنیای اطرافمان را با این فناوری سازگار کنند. گروهی از محققان در پیست 700 هکتاری میلبروک در جنوب بریتانیا عملکرد اتومبیل‌های خودرانی را آزمایش می‌کنند که به شبکه‌های پرسرعتی مانند 5G متصل می‌شوند. این اتومبیل خودران برای مشاهده دنیای اطرافش به رایانه و 8 دوربین مجهز است. نقشه جاده در حافظه این خودرو ذخیره شده تا به کمک آن مسیریابی و حرکت کند. حالا اگر این اتومبیل به شبکه پرسرعت 5G متصل شود چطور؟
زیر ساخت‌ها، چراغ‌های راهنمایی، علائم جاده، میزان ترافیک و مرکز کنترل مستقیماً با اتومبیل شما ارتباط برقرار می‌کنند و بهش میگن مثلا کمی جلوتر ماشینی خراب شده یا چراغ راهنمایی کار نمی‌کنه. پس بهتره که به چراغ توجهی نکنه و بر اساس داده‌هایی که از رایانه و شبکه 5G می‌گیره جلو بره. بنابراین می‌بینید که با اومدن شبکه 5G ناگهان اتومبیل شما به بخشی از اینترنت تبدیل میشه. Full part of the Internet of Things.
5G قرار است در اتصال به شبکه سرعت را بیشتر و تأخیر را کمتر کند. همچنین می تواند به راحتی از اتصال همزمان کاربران زیادی پشتیبانی کند. در پیست آزمایش میلبروک، محققان برای آزمایش تأثیر اتصال پرسرعت اینترنتی بر اتومبیل‌های خودران شبکه کوچکی راه اندازی کردند. این مکان حالا مجهز به صدها گیگابایت شبکه 4G و 5G است. این گروه تلاش می‌کنند ارسال و دریافت داده در اتومبیل‌هایی که با سرعت بالا حرکت می‌کنند را بهبود ببخشند. با این کار، کاربران امکان برقراری تماس‌های تصویری را در سرعت بالا پیدا می‌کنند. محققان تا کنون موفق شدند با کمک یک فناوری بیسیم به نام موج میلیمتری این تماس تصویری با کیفیت را برقرار کنند.
اتومبیل‌های خودران عالی هستند، ولی وقتی داخل اون نشستی و خودش داری رانندگی میکنه شما چی میکنی؟ به احتمال زیاد با گوشی همراهتون مشغول میشید. ما میخوایم همه جوانب رو بررسی کنیم که در یک اتومبیل خودران از این اتصال شبکه چه استفاده هایی میشه کرد.
محققان محققان در میلبروک در تلاشند در این پروژه ارتباط جاده با شبکه‌های نسل پنجم را بیشتر بررسی کنند. آنها امیدوارند در پروژه‌های این چنین فناوری‌هایی که در دسترس ما هستند را با شبکه پرسرعت سازگارتر کرده و بهتر به جامعه معرفی کنند.
استقلال برای دومین فصل پیاپی در حالی فصل جدید لیگ برتر را آغاز می‌کند که سرمربیش نقشی در جذب بازیکنان جدید نداشته. درباره آخرین تحولات این باشگاه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک صحبت می‌کنیم. مهدی، در ابتدا از محمود فکری بگو و روندی که در دوران مربیگری خودش طی کرده.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. محمود فکری خب در عرصه بازیگری خاطرمون هست، ستاره محبوب منصور پورهیدری بود و با همو در ترکیب تیم ملی تونست در بازی‌های آسیایی 1998 مدال طلا رو به دست بیاره. هافبک دفاعی بسیار جنگنده، فیزیکی و شوت‌زن که می‌بینیم در عرصه مربیگری هم همون روند رو در تیم‌هاش نظاره‌گریم، یعنی ساختار دفاعی خوب، بازیکنان شوت‌زن که میری ستاره تیم نساجی هم به پرسپولیس هم به استقلال از فاصله 45 متری گل زد. محمود فکری در نساجی در تیم استان خودش به عنوان سرمربی در دوره برگشت وقتی که فعالیت کرد تونست این تیم و مهدی در جدول دوره برگشت بعد از پرسپولیس و فولاد در رده سوم قرار بده و ضمن اینکه تیم‌های اول تا پنجم رده‌بندی نهایی لیگ برتر رو یا شکست داد یا باهاشون به تساوی رسید. این نتیجه فوق‌العاده‌ای بود که با این تیم به دست آورد. و یه نکته جالب این که محمود فکری همراه با عبدالصمد مرفاوی دستیاران قلعه‌نویی بودن در استقلال، بعد در مس کرمان محمود فکری دستیار مرفاوی بود، در نساجی مرفاوی دستیار فکری شد و حالا در صورتی که این خبری که اعلام شده تغییر نکنه، چون عادت کردیم به تغییرات ناگهانی در فوتبال ایران، در اون صورت مرفاوی قراره که همراهی کنه محمود فکری رو به عنوان دستیار در تیم استقلال.
میتی سرمربی فصل جدید استقلال، هر کسی که باشه، چه محمود فکری باشه یا فرد دیگری، چه چالش هایی رو پیش رو داره برای این فصل؟
موضوعی که اتفاقا فرهاد مجیدی هم در پستی که منتشر کرد در کانال تلگرامش اشاره کرد، گفت من تیمو به عنوان نایب قهرمان تحویل دادم، طبیعتا هوادارا الان قهرمانی میخوان، این یه واقعیت دیگه، یعنی هیچ کی از نایب قهرمانی راضی نبود از هواداران استقلال و بعد بحث استراماچونی مطرح شد، بعد گفتن الکساندر نوری و حالا صحبت از محمود فکریه و طبیعتا از او قهرمانی میخوان. وقتی که روند بازی آغاز بشه دیگه کسی به این فکر نمیکنه که او تیمو نبسته، فرصت نداشته، دیر اومده. به هر حال فوتبال ایران به شدت نتیجه گراست، خصوصا باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، تیمی که بازیکنای خوبی ازش جدا شدن، صحبت از جدایی روزبه چشمی و علی کریمی هم هست و اینکه بازیکنان جدیدی که به خدمت گرفته شدن آیا مثل بازیکنان جدید پرسپولیس میتونن به سرعت تطبیق پیدا کنن و تبدیل بشن به بازیکنان کلیدی این تیم؟ اینا پرسشاییه که در آغاز فصل و همون هفته های شروع لیگ برتر مشخص خواهد شد.
مهدی، اشاره بکنیم به پرسپولیس و ماجرای شکایت النصر عربستان که به نظر میرسه نگرانی ها رو در این خصوص در ایران تحت شعاع قرار داده بقیه خبرهای ورزشی، و چه خبر از این وضعیت و این شکایت ها؟
مهدی، مرور اتفاقات نشون میده که پرسپولیس خلاف آیین نامه فیفا رفتار نکرده، یعنی از 12 سپتامبر حق نداشته بازیکن جدیدی رو به خدمت بگیره و همه بازیکنان جدیدی که جذب شدن پیش از اون بوده و این موضوع هم مثل قضیه عیسی آل کثیر از داخل ایران اتفاق افتاد و گزارش داده شد به AFC و همچنین باشگاه النصر. صحبت از افرادی هست که این کار رو انجام دادن، در صدا سیما خبرگزاری هم داره اسامیشون مطرح میشه، ما صحت و سقمش رو نمیدونیم ولی این مبرهنه که از داخل ایران این اتفاق افتاده. اما قضیه آل کثیر با توجه به اینکه میدونیم او اصلا انگیزه‌ای برای بروز حرکت نجات پرستانه نداشته و محروم شده، این نگرانی رو پدید آورده که مبادا این ماجرا برای پرسپولیس هم اتفاق بیفته. گویا شکایت النصر رو AFC ارجاع داده به فیفا و فیفا تصمیم گیری رو به خود AFC محول کرده، اونطور که خبرگزاری ها میگن. ولی خیلی بعیده که مهدی بخواد محرومیتی شامل پرسپولیس بشه، چون به نظر نمیرسه که کار غیرقانونی انجام داده باشه.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به بررسی مطبوعات و رسانه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت از روزهای سخت در مقابله با کرونا گزارش کرده و نوشته که بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت شده در شمار جان‌باختگان بر اثر کرونا. 235 نفر در یک روز جان خودشون رو از دست دادن. خانم مینو مورد به روزنامه جهان صنعت گفته تهران در صدر فوتی‌ها و جان‌باختگان کرونا در ایران قرار داره و آقای مردانی که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته دیگه تخت خالی وجود نداره در بیمارستان ها، به ویژه تخت های آی سی یو همه اشغال شده و به ویژه این وضعیت در تهران بحرانی است و تختی برای پذیرش بیماران جدید در بخش آی سی یو یعنی بیماران بدحال وجود نداره. علاوه بر این رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که پیشتر اعلام کرده بود که شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران ممکن هست تا روزی 600 نفر برسه، حالا در گفتگو با روزنامه جهان صنعت وضعیت رو اسفناک توصیف کرده، گفته در تهران به ویژه در بیمارستان وضعیت اسفناکی حاکم هست در ارتباط با وضعیت بیماران کرونا و گفته که به تدریج گام برداشته میشه با این شرایط فعلی به روزانه 800 نفر جانباخته. اما موضوع فقط در روزنامه جهان صنعت مطرح نشده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از رکورد شکنی آمار فوتی های کرونا در 14 روز اخیر خبر داده و نمیشه که 14 روز پیش به طور مداوم شمار جانباختگان در حال افزایش هست به ویژه در پایتخت. نکته دیگری که در گزارش روزنامه ایران بهش اشاره شده که روزنامه نزدیک به دولت هست این هست که مقام های وزارت بهداشت از جمله قائم مقام فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران به این روزنامه گفته افزایش موارد فوتی سه دلیل بیشتر ندارد: بازگشایی ها، سفرهای غیر ضرور در نیمه دوم شهریور ماه و برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم که مقام های حکومتی بر اون اصرار میکردن. نکته مهم این که یکی از مقام های دفتر آقای حسن روحانی که معاون ارتباطات دفتر آقای حسن روحانی آقای علیرضا معزی در توییتر به صراحت نوشت که مقام های ارشد جمهوری اسلامی از پروتکل های ویژه‌ای استفاده می کنند که برای اونها تدوین شده و اونها رعایت می کنند و مجموعه محافظان اونها همین رو رعایت می کنند. برای آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و آقای معزی گفت که حتی علی خامنه‌ای بسیاری از برنامه‌هاش رو به همین دلیل است که تغییر داده و حتی مصلحت برگزاری مراسم مذهبی رو هم ترجیح نمیده بر رعایت پروتکل‌ها و ماها هست که با کسی ملاقات نکرده ولی همین مراسم رو گذاشتن که مردم برگزار کنن و نتیجه شد که آمار جانباختگان تا این اندازه افزایش پیدا کرده. روزنامه همشهری نوشته احتمال طغیان مرگ های کرونایی در هوای آلوده بیشتر هست و در گزارش خودش اشاره کرده به اینکه وضعیت هوا در هفته های آینده در تهران به ویژه بحرانی تر خواهد شد و رابطه مستقیمی هم داره این آلودگی هوا به ماندگاری ویروس و پخش اون و میتونه کمک کنه بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و به نوشته این روزنامه این وضعیت رو تشدید خواهد کرد. روزنامه شهر گزارشی داره درباره ماسک اجباری از در منزل و نوشته که مقام های جمهوری اسلامی همچنان در حال تصمیم گیری هستند که چگونه از ماسک استفاده بشه. البته در همین خصوص روزنامه شهر مصاحبه کرده با آقای ایرج حریچی قائم مقام وزیر بهداشت و او گفته که سیاست ها به هر حال به این شکل است که در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره دولت نمیتونه کار دیگه انجام بده و هم به همین ماسک اکتفا کرده و هر بار یک سیاستی درباره نوع استفاده از ماسک رو به اجرا می‌گذاره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.